عرضه خدمات توریسم فرا میگیرند. احمد جعفر احمدی با آقای فرایی صحبت کرده و ابتدا از وی پرسیده است که برای تقویت توریسم در افغانستان چی برنامه های روی دست دارند.
در بخش توریسم ما خوب یک تصمیم داریم، همین تشکیلات دولتی را چون خدمات توریسم ایجاب یک تشکیل بهتر و خوبتر میکرد که با شرایط و فعلی که در جهان خدمات توریسم عرضه میگردد ما یک امکانات بهتر برابر بکنیم. از چند سال به طرف در این مورد کار میکردیم، ما موافقه گرفتیم و فعلا هم زمین گرفتیم و پول مورد نیاز خود گرفتیم. قرارداد داوطلبی یک انستیتوت هم ختم کردیم که در ظرف چند روز آینده یک سنگ تخداب انستیتوتی خدمات توریستی را ما میگذاریم که در برای افغانستان بسیار یک موضوع مهم است. در تمام دنیا به سطح فاکولته ها و پوهنتون ها به این راستا کار میشه. متاسفانه ما به سطح یک انستیتوت یا یک مکتب هم چیزی را نداشتیم. طور خصوصی هم گنجایش و ظرفیت و امکانات از را نداشت که یک گام بسیار مهم برای ما بود که ما در سه بخش عمده و اساسی در این انستیتوت و اساسی موافقه وزارتی تحصیلات عالی و معارف که کلومی هم پروگرامی درسی هم از اون با تفاهمی اونا گرفته میشه و با استفاده از معیارهای بین المللی توریسم ما به این راستا کار خواهد بکنیم که بزرگترین مشکلی ما را رفع خواهد بکنند در این نزدیکی ها.
بله جناب فراهی صاحب، میشه بگوین که این انستیتوت با مصرف چه مقدار پول تأسیس خواهد شد؟
ما 500,000 دلار داشتیم در بودجه انکشافی. با ما 500,000 دلار در داوطلبی تقریبا پوره نکرد. 40,000 دیگه ضرورت داشتیم که البته موافقه شما گرفتیم از وزارت محترم مالیه. یعنی 540,000 دلار مصرف داره که انشالله به خواست خدا بود در میروزا شما شاهدی یعنی سنگ تهدابی از خواهد بوده.
ای انستیتیوت در کابل ایجاد میشه؟ بله
بله در کابل، در کابل در ساحایی که ما وزارت اطلاعات فرهنگ خودش زمین داشت و ساحایی انستیتوت در موازی 8 جریب زمین ما ای را اعمار میکنیم.
بله جناب فرایی صاحب، قبلا شما گفتین که با ایجاد ای انستیتیوت و آغاز فعالیتش امیدوار هستین تا پاره از مشکلات برطرف شوه. چه مشکلات شما انتظار دارین با ایجاد این انستیتیوت؟
ببینیم تا فعلا همی خدماتی را که همی سیستم هتل و هتلداری ما و شما و ترانسپورتیشن ما و شما برای خارجا، برای مهمانا، برای سیاحین یا توریستا این عرضه میکنه، همین نرم شده و یا معیاری نیست. اینا افراد و اشخاص را استخدام میکنه که این خدمات خوبتر نمیتن انجام بده، چی در داخل هتل هاستن، چی در ترانسپورتیشن که استفاده میکنه و در پهلوی ازی آمدن مهمان، بازدید از ساحات مختلف فرهنگی و صنعتی و طبیعی، این به یک رهنما ضرورت داره. مثلا به یک شخصی که او تاریخ بفهمه که ما میره موزه مجا آثار باستانی افغانستان رو تشریح بکنه، مثلا غور میره مینار جام رو باید بفهمه تشریح بکنه، یا پنج مثال بامیان میره اونجا راجع به بندی امیر و بودا چیزی رو بفهمه، در پهلوی ازی باید راجع به صنعت افغانستان، صنایع دستی افغانستان در مارکت ها میره اونجا معلومات داشته باشه که سنگ است، که فرض مثال فرش است، این تاریخچه مختصری از این مسائل بفهمه در پهلوی از این خدمات هتلداری که به چه شکل باید از مهمان پذیرایی شه و چه در داخل سرویس و ترانسپورت این مسائل باشه، چه در داخل هتل ها و رستوران ها و گست هاوس ها باشه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا با نام اوریانا فالاچی روزنامه‌نگار برجسته ایتالیایی آشنا هستید؟ آیا در مورد او و مصاحبه ها شنیده اید؟ وی در مصاحبه از وینستون چرچل سوال کرده بود که آقای صدرعظم، شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده به آن سوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را به وجود می آورید؟ اما این کار را نمی توانید در بیخ گوشتان، یعنی در کشور آیرلند که سالهاست با شما در جنگ و ستیز است، انجام بدهید. وینستون چرچل بعد از اندک تأمل در پاسخ اوریانا فالاچی گفت: برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج داریم که آن دو ابزار در آیرلند در اختیار ما نیست. روزنامه‌نگار می‌پرسد: آن دو ابزار چیست؟ چرچیل پاسخ می‌دهد: اکثریت نادان و اقلیت خائن. بله، چرچیل می‌خواست بگوید اکثریت نادان و اقلیت خائن در یک جامعه می تواند تسلط خارجی را بر آن جامعه آسان بسازد. و اما بیاییم ببینیم اوریانا فالاچی کی بود. وی روزنامه‌نگار و نویسنده ایتالیایی بود که به دلیل مصاحبه های جنجالی با بسیاری از شخصیت های جهانی و نظرات بحث برانگیز خود شهرت داشت. اوریانا هنوز به سن 20 سالگی نرسیده بود که حرفه روزنامه‌نگاری را برگزید و از اواسط دهه 1960 به عنوان خبرنگار جنگی به فعالیت پرداخت. در این کار خانم فالاچی گزارش‌هایی را از جنگ ویتنام، جنگ هند و پاکستان، جنگ عرب و اسرائیل و جنگ‌های آمریکای لاتین تهیه کرد. اوریانا مخالف سرسخت جنگ بود، اما نوشته هایش، گفتارش و رفتارش جنگ آفرین بود. اوریانا فالاچی در سال 1929 در فلورانس ایتالیا متولد شد و در 15 سپتامبر 2006 در همین شهر دیده از جهان فروب است و به 77 سال زندگی نارام پایان بخشید. تولد اوریانا با زمامداری موسولینی مصادف بود و پدرش که از موسولینی متنفر بود وارد جنبش زیرزمینی شد و اوریانا هرچند از جنگ نفرت داشت، پدر را همراهی میکرد و در دوران جنگ جهانی دوم و عنوان یک چریک ضد فاشیست فعالیت کرد. اوریانا تا پایان جنگ تجربه های وحشتناک را پشت سر گذاشت. شروع فعالیت روزنامه‌نگاری اوریانا فالاچی به قبل از 20 سالگیش برمی‌گردد، زمانی که در یک روزنامه محلی با قول خودش قدرت واژه‌ها را کشف کرد، قدرتی که به اسلحه برنده در دستش مبدل شد و گاهی علیه خودش هم به کار رفت. گمنامی اوریانا دیر نپایید و به زودی تبدیل به یک روزنامه‌نگار بین‌المللی شد که برای معروف‌ترین جریده‌های عالم قلم می‌زد. اوریانا فالاچی یک سال از سالهای دهه 60 را در ویتنام زندگی کرد و به اساس آنچه با چشمان خود دیده بود کتاب به عنوان زندگی، جنگ و دیگر هیچ را نوشت. این کتاب نگاهی واقعی به چهره کری جنگ و پیامدهای آن دارد. این کتاب جوایز زیاد برای اوریانا به همراه داشت. هرچند همین جسارت ها که گاهی به دیوانگی مبدل می شد برای شهرت یک فرد، آن هم یک زن، کافی است، اما شهرت اصلی اوریانا و دلیل مصاحبه های مفصل وی با رهبران تاریخ ساز جهان است: محمد رضا شاه پهلوی، یاسر عرفات، ذوالفقار علی بوتو، آیت الله خمینی، اندرا گاندی، معمرالقذافی، هنری کسینجر، وینستون چرچیل و دیگران. جوایز معتبر بسیاری چون مدال طلای تلاش فرهنگی برلسکونی، معتبرترین جایزه شهر میلان، جایزه آنی تیلور مرکز مطالعات فرهنگ عامه نیویورک و جایزه نوبل ادبیات و دیگر جایزه ها با پاس جسارت های اوریانا به وی عطا شد. اوریانا فالاچی برای مصاحبه با شاه سابق ایران یک بار در سال 1351 به ایران رفت و بار دیگر در سال 1358 برای مصاحبه با آیت الله خمینی و مهندس بازرگان به این کشور سفر کرد. یانا فالاچی که به لحاظ عقاید سیاسی از چپ بریده و راستگرا به حساب می رفت، از نظر مذهبی یک ملحد مسیحی به شمار می آمد، زیرا او ظاهرا ایمان نداشت اما گاگای تمایلات را به مسیحیت نشان می داد. به عنوان نمونه او در آگست 2005 با پاپ بندیکت 16 دیدار کرد. اوریانا فالاچی هنگامی که فهمید به نوع سرطان غیر قابل درمان دچار است، تصمیم گرفت دیگر کتاب ننویسد و برای تجربه هم شده زندگی آرامی در پیش گیرد و بقیه زندگی را به استراحت بپردازد. او با نگاه ویژه‌ای که به زندگی داشت و هیچ تئوری را برای خلقت جهان نمی‌پذیرفت، گوشه‌گیرانه در آپارتمانش در نیویورک و ویلایش در توسکانی ایتالیا به زندگی مشغول بود. اما حادثه 11 سپتامبر واقعی نبود که اوریانا یارای ساقط ماندن در برابر آن را داشته باشد. کتاب در اکتبر 2002 از او به چاپ رسید به نام خشم و غرور که در آن خواهان نابودی آنچه امروز به نام اسلام مطرح است شده بود. انتشار این کتاب سبب شد که اوریانا فالاچی در سن 72 سالگی آرامش خود را از دست بدهد و مجبور باشد همواره تحت محافظت نیروهای پلیس قرار گیرد. همچنان این کتاب پیگردهایی را برای نویسنده اش به دنبال داشت، اما تمام این مسائل حاشیه‌ای مانع از فروش بالای این کتاب در سال 2002 در ایتالیا نشد. مسلمانان در ایتالیا و فرانسه بعد از انتشار این کتاب اوریانا فالاچی را تهدید به مرگ کردند، اما پاسخ او این بود که من از 9 سالگی با درد و مرگ دست و پنجه نرم کردم، در ویتنام، در لبنان، در مکزیک، بولوی و یا هر جای دیگر. اما از سال 1992 که زیر تیغ جراحی برای بهبود سرطان سینه قرار گرفتم، هر روز میمیرم. اوریانا فالاچی در 15 سپتامبر 2006 در سن 76 سالگی در شفاخانه در شهر فلورانس ایتالیا بدرود زندگی گفت. این آثار از اوریانا فالاچی به جا مانده است: جنس ضعیف، زندگی، جنگ و دیگر هیچ، نامه به کودکی که هرگز زاده نشد، مصاحبه با تاریخ، یک مرد، اگر خورشید بمیرد، خشم و غرور، 7 گناه هالیوود و پنلوپا به جنگ می رود. برای این معلومات در باره اوریانا فالاچی از نوشتار در دانشنامه ویکیپیدیای فارسی و برخی جملات در مورد اوریانا فالاچی در اینترنت استفاده شده است.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های محترم سلام، در برنامه امروزی قرار بران گذاشتیم که در مورد چالش هایی که به نظر شماری از فرهنگیان تا حدودی نوی ایستایی در انکشاف و حمایت از فرهنگ و ادبیات و در مجموع هنر در افغانستان به میان آمده درنگی نماییم و تلاش کردیم تا دیدگاه چند استاد و آگاه مسئله را نیز در برنامه داشته باشیم. نگرانی از عدم توجه به فرهنگ که با سپری شدن بیشتر از یک دهه از عمر دولت جدید که نهادی نسازی دموکراسی و آزادی بیان را شعار اساسی قرار داده است، روز تا روز در بین فرهنگیان و روشنفکران افزایش یافته و تنی چند از محققین و شاعران ادامه این کسالت فرهنگی مبنی بر حاشیه کشیدن مسائل هنری و فرهنگی را خطرناک توصیف کردند. اما مهاجرت های پی در پی و اسکان استادان، نویسنده ها و سایر کادرهای چیزفهم در خارج